رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایوز سری بزنید و یا به رازها و نیازها.com که افزون بر برنامه‌های رادیویی، برنامه‌های تلویزیونی من رو هم داره، و یا اگر به وبسایت من hulakui.com مراجعه کنید و روی رازها و نیازها کلیک کنید، بیش از 1000 ساعت از برنامه‌های گذشته رو با عنوان برنامه یا محتوای اون خواهید شنید. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد یه سیچویشنی که الان برام پیش اومده و نظر شما رو میخواستم بپرسم.
بفرمایید.
من یک برادرزاده‌ای دارم که بذارم از خودم بگم. من 29 که نه دیگه تموم شدن 30 سالمه. 30 سالم هست. مجرد هستم. چندین و چند سال هستش که تنها زندگی میکنم. تو آمریکا زندگی میکنم.
چه مدتی در امریکایید عزیز؟
من 15 ساله.
با کی آمدید اون وقتی که 15 ساله؟
من تنها اومدم آقای دکتر.
در 15 سالگی شما آمدید امریکا؟
بله، من یک بارم چند سال پیش، حدود 8 9 سال پیش به شما زنگ زدم و سیچویشنم رو گفته بودم. بله.
اون وقت اینجا چی خوندید، چه میکنید؟
من نوتریشن خوندم و البته الان کار دائم ندارم، یه کار پارت تایم هست که توی کامیتی سنترهای مختلف به عنوان نوتریشن ایژوکیتر کار میکنم.
اوکی. ازدواجم گفتید نکرد؟
نکردم، نخیر.
خب حالا داستان چه هست؟
داستان این هستش که من آقای دکتر یک برادری داشتم که ایشون 7 سال پیش فوت کرد. 3 سال ازم بزرگتر بود و ازدواج کرده بود و یک دختر 2 سال و نیمه داشت و الان اون دختر شده 10 ساله و من و پدرم با هم که صحبت کردیم به این نتیجه رسیدیم که بتونیم برای این بچه درخواست گرین کارت کنیم و این بچه رو داشته باشیم که بیاد اینجا. البته من مشکلی که دارم اینه که من به پدرم گفتم من تنهایی از پس این که بخوام یه بچه رو تنها بزرگ کنم، چون نه اکسپریانس دارم نه هیچ وقت با این بچه بودم. من تمام عمر این بچه شاید 2 هفته باهاش بودم، نه میشناسمش. و مادر این بچه ازدواج کرد نکرد من نمیدونم، چون من رابطه‌ای باهاش ندارم. فقط ما در اون حد میدونیم که بچه ساپورت مالیش از بابای من میگیره.
نه ساپورت رو نمتوجه هستم. با کی زندگی میکنه؟
با مادرش. البته چند سال پیش مادرش میخواست سرپرستی کامل بچه رو به پدر من بده، ولی پدر من الان 70 سالشونه و نمیتونن از این بچه مراقبت کنن و با بالاخره پول و اینه که مثلا امکانات بیشتر مالی به مادر بچه داد، مادر بچه رو قانع کرد که بچه رو فعلا نگه داره. خب و بچه خیلی از لحاظ عاطفی وابسته است به مادرش.
خب حالا اصلا شما اگر یه بچه 10 سالشه پدرش رو هم از دست داده کنار مادرشه، شما اینجا چی کار کنید؟
ببین آقای دکتر، من برنامه های شما رو خیلی گوش میکنم. یعنی من با اینکه تو ایستکوست زندگی میکنم همیشه یه جوری برنامه ریزی میکنم که سر ساعت به موقع یا از حالا از طریق تلفنم یا از طریق کامپیوتر گوش کنم و من برای همین زنگ زدم. یعنی واقعا نمیدونم باید چی کار کنم. فقط من میدونم آینده این بچه با اون مادر، البته میگم من چون ایران نبودم فقط خیلی اتفاقات رو از دور شنیدم، ولی خب من پارسال که رفتم ایران مادر این بچه رو دیدم و اصلا من به عنوان من مادر نیستم، ولی اصلا افروب نمی کنم جوری که بچه رو بزرگ کرد. و از یه طرفم همش پیش خودم فکر میکنم، میگم اگه این بچه بیاد اینجا مشکلاتش بیشتر میشه، من باهاش نزدیک نیستم، آیا این درسته که مثلا از مادرش هم.
آخه عزیزم کی گفته که شما باید بچه رو در سن 10 سالگی اولا از یک کشور به یک کشور به یکی از بدترین سن هاست، دوم که بچه پدرش از دست داده با مادرش داره زندگی میکنه، یه مرتبه شما بگید بیا پهلوی عمه تو که پدرش رو هم حتی دیگه یادش نیست و با اون چی کار بکنه؟ شما کنجا چی کار کنید؟ اصلا این فکر از
آقای دکتر من به پدرم هم همینو گفتم، گفتم ما فقط برای این بچه، چون بچه یه سری مشکلات پزشکی داره و به اضافه این که ما از آینده خبر نداریم، شاید ما چون الان تو قانون ایران مادرش هر لحظه میتونه بچه رو به پدر من بده و بره و من همیشه از این میترسم، یعنی میگم اگر روزی مادر این ازدواج کنه و بره و بگه من بچه رو نمیخوام، بچه تو ایران واقعا تکلیفش چی میشه؟
شما هیچ وقت فکر کردید که ممکنه آسمونم بیاد پایین و اون وقت بریزه رو ما کار دستمون چی؟ آخ عزیزم این چه فکرایی میکنی؟
برای اینکه من این فکر رو به خاطر این کردم، برای اینکه نمونه 3-4 سال پیش اتفاق افتاد، تا حدی که پدر من به دادگاه برده شد که بچه رو باید بگیره، یعنی مثلا باید سرپرستی بچه رو قبول کنه و بچه گریه میکرد میگه من نمیخوام.
خاله شما بنابراین شما صبر میکنید هر وقت اتفاق افتاد، ولی شما که نمیتونید از حالا بگید چون ممکنه در آینده بچه رو به ما بدن ما از حالا بریم بچه رو بگیریم. برای چجوری بخواید بگیرید؟ مثلا پدر شما چرا بی خودی همچه افکار عجیب و غریب بسرد؟
برای اینکه مادرش هم الان یعنی بابام که نشست باهاش صحبت کرد گفتش که اگر راضی هست این بچه بره اونجا، گفت آره من هیچ مشکلی ندارم.
نه خب
یعنی حاضر خیلی راحت تمام رایتاشو به عنوان مادر گیواب کنه و بره. حالا چه اینتنشنی در نهایت داره من نمیدونم، چون من آدم زیاد نمیشناسم. فقط من سوالم از شما اینه که شما پس قبول دارید که سن 10 سالگی اصلا سن خوب، اگه قرار این جدایی بین این مادر و بچه اتفاق بیفته تو چه سنی اتفاق بیفته؟
هر وقت 18-19 سالش شد شما اگه خواستید بیاریدش اینجا بیاد کمکش کنید بکنید، وقت از اینکه دختری است که به هر حال یه آزادی و استقلالی داره. عزیز اصلا من نمیفهمم، یعنی اینقدر برای من عجیب و غریبه. متوجه هستم که اون مادر یک ممکنه بچه رو نخواد، اون اصلا این کار نمی کنم. بعد ببینید حالا دیگه اون بچه چی
بود. آخه مادر منم بچه رو نمیخواد آقای دکتر. این بچه بعد از فوت برادرم مثل توپی شد که همه به هم دیگه پاس دادن. مادر من که حتی بعد از 7 سال هر پنجشنبه بلند میشه میره گل میبره سر خاک پسرش، حاضر نیست این بچه رو 2 هفته نگه داره. این من فقط نمیخوام دلسوزی داشته باشم که فردا خودم گیر بیفتم.
اصلا عزیز معنا نداره این کار. شما چرا هی میایید در اون مسیر با من صحبت میکنید که گویی من اصلا موافق این کارم؟ من 100% با این کار الان مخالفم. اگر یه روزی مادر بچه رو گذاشت و رفت، حالا باید از بچه مراقبت کنه. این مادر دو تا مسئله داره عزیز. یکی این که احتمالاً میخواد اینو بهانه کنه برای گرفتن یه امکانات و مزایایی از جمله مالی. خب این کارو بکنه.
کرده بیشتر، خیلی بیشتر از اون چیزی که بخواد کرده این کارو از خانواده من.
من که نمیگم عزیز، من میگم شاید بیشتر میخواد. شما 4 برابری که لازم بوده دادید، اون 8 برابر میخواد. حرف من اینه که این بازی‌ها رو برای اون در میاره، یعنی احتمال اون هست. بعدم شما یه بچه 10 ساله تازه بر فرضی که اصلا مادرش بذاره بره در ایران باید نگرش دارم، برای چی بفرستنش اینجا پلو شما؟ شما چی کار میتونید بکنید؟ فرض کنید صبح شما میخواید برید سر کار، این بچه رو میخواید چی کار کنید؟
آقای دکتر الان من 2 هفته از موقعی که این بحث بین من و پدرم پیش اومده من اصلا مریض شدم، یعنی همش میشینم فکر میکنم میگم من اصلا بلد نیستم بچه بود.
اصلا بلد بودید؟ اصلا شما متخصص پرورش و تعلیم تربیت بودید، در این زمینه هم دکترا داشتید، فرقی در ماجرا نمیکرد عزیز. ماجرای ایجاد ارتباط در خانواده که به این موضوع نیست که من میتونم یا نمیتونم. کدام بچه میره خونه یه همسایه بگه من میخوام اینجا زندگی کنم، شما بهتر از پدر و مادر منی؟ من اصلا نمیفهمم یه همچی بحثی رو. بی خودی افکار عجیب و غریب امریکا و پدر و بچه رو بگیریم و بدیم دست تو و اینا رو اصلا از ذهنتون بیرون کنید عزیز. ابدا ما روزی که شما در مقابل این دختر قرار گرفتید که جایی نداره بره، هر کاری میتونید بکنید میشه صحبت کرد. تازه به شما نمیخوره، برای شما یه دختر 30 ساله 15 ساله اینجایی، حالا زندگی خودتون شغلتون که میگید پارت تایم است به دلیل شرایطی که میدونم هست، از جانب دیگه ازدواج نکردید، حالا یه دفعه دختر 10 ساله میخواد اینجا چیکار کنید؟ من چیکارش میتونید بکنید؟ حالا اگر شما یه روابط عجیب و غریب و خاصی با هم داشتید، چند سالی با شما زندگی کرده بود، یه موضوع بود، یه دختری شما برای او غریبه اید و برای شما غریب‌تر.
دقیقاً آقای دکتر، یعنی من پارسال که رفتم و 2 هفته موندم باهاش، کاملاً این رو یعنی با تمام از سلولای بدنم حس کردم که
هیچ چیزی
ما خیلی با هم غریبه
هست. شما هر وقت دلتون خواست تو خیابون اینجای کسی رو بردید برید بگید دختر منه، پسر منه، منه خبر.
آقا من هیچ علاقه ای هم به بچه ندارم آقای دکتر، اینا یه مشکل دیگه است.
بسیار خیلی مبارک باشه خانم. مثل اینمونه که هی من بگم از این آقا میخوام 4 تا بچه حامله بشه، برای من بذات فرقی نمیکنه. شما اصلا این موضوع رو از جانب خودتون منتفی شده ببینید، بیخودی هم فکر نکنید، به پدرتون هم بگید این کار شدنی نیست. اگر دلتون میخواد از نظر قانونی، چون با توجه به شرایطی شاید بتونید فایلی بکنید که چند سال دیگه اون بتونه گرین کارت بگیره، چون این پروسس نیست که چند سال، 5 سال 10 سال طول میکشه، این کارو بکنید، ولی بیخودی به این فکر که او رو بیاری دست نداشته باشید. در حال مواظب خودتون باشید، این فکر رو از خودتون دور کنید.
آقای دکتر بخشید، من یه سوال کوچولوی دیگه دارم.
روی خط باشید لطفا، پیام ها رو
بشن. ممنون.
چنگان عجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر
بفرمایید.
ببخشید من سوال بعدیم این بود که من فقط میخوام یه حس اشورنسی برای خودم داشته باشم. مادری که حاضر میشه مثلا تو سن 4-5 سالگی با تمام توجهی که مثلا بچه میدونه بهش وابسته است و گریه میکنه، حاضر میشه بخواد پدر بزرگ بچه رو به دادگاه ببره و بگه که بچه رو نمیخوام، این چه جور مادری میتونه باشه؟
من نمیدونم عزیز، برای که مثل این است که شما من بگید کسی پاش شکسته، چه جوری ممکنه شکست به 100 جور دلیل میتونه داشته باشه. حالا هر جور هست، فرقش چیه؟ ببینید شما چرا دنبال پرسش‌هایی هستید که فرقی برای شما نمی‌کنه؟ چرا همسایه؟
آخه می‌خوام مطمئن بشم بچه سیف هست با اون مادر یا نه. آیا تا 18 سالگی یا 16 سالگی با اون مادر هست، فردا یکی مثل مادرش نشه. همین.
نه حالا ببینید عزیز، یه چیزهایی باز عجیب و غریب شما میگید. یعنی می‌خواید با یه عامل که اگر مشخصا مادر ایشون بد، شما می‌خواید چیکار کنید؟ ببینید پرسش اشتباهه و به همین جنس که انتظار جواب نداشته باشی.
پس چه جور اپروچی باید نسبت به این موضوع کرد آقای دکتر؟
هیچی. مادام که این بچه پدرش رو از دست داده، کنار مادرش بوده، از اشتباه نکنم 2.5 سال یا چیزی از این قبیل، 7 سال و نیم با مادرش بوده، به قول شما هم در یه اختلاف چیزی که شما شنیدید یا دیدید میخواسته کنار مادرش باشه، مادرش هم اونو نگذاشته که شما برداری، چیکارش دارید؟ برای چی اصلا میخواید تو این ماجرا برید دخالت کنید؟
نمیدونم
آقای دکتر. خب این کار از سر بیکاریه یا از سر به هر حال دنبال سوالی گشتن و بعدن جوابی پیدا نکردن؟ اصلا رها کنید عزیز این موضوع رو. شما به نظر من گفتم مثلا حتی یه آن فکر نمی کنم روزی که دختر رو اومدن دادن گذاشتن در خونه پدر شما و رفتن، حالا بیاد راجبش صحبت کن.
آقای دکتر من نمیخوام فردا بعد از 10-15 سال برگردم ببینم مثلا این بچه آدم موفقی توی درسش و اخلاقش و رفتارش و زندگیش نیست، بعد خودم بلیم کنم بگم من شاید میتونستم تاثیر مثبتی تو زندگیش
داشته باشم. بدون تردید اصلا میتونستی جلوی مرگ برادر رو بگیرید. نمیخواید برای اون خودتون رو بلیم کنید؟ چون این نیامده بودید شاید ایشون سالم. عزیز من شما دنبال دردسر میگردید، به شما چه مربوطه؟ ببینید شما اصلا نمیخواید اینو قبول بکنید که شما نقشی در اینجا ندارید و اصلا شما میخواید یه دخالتی بکنید، یه کاری انجام بدید، اصلا ضرورتی نداره. شما خیلی دلتون میخواد کمک بکنید، برید ببینید اون مادر کیه، کجاست، چه کارا میتونید برش بکنید که شرایط اون زندگی بچه رو اگر خواستید بهتر کنید، اگرم نه که هیچ. ولی اصلا درگیر شدن شما جز اشتباهی چی نیست، بی خودی هم فکر اردنشو به امریکا نکنید، این کار حتما اشتباه است. تازه اگرم باشه همونجا باید بمونه. به هر حال مواظب خودتون باشید.
ممنون آقای دکتر، یک دنیا ممنون. خدا.
رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی خوشحالم که شما با صحبت کنم. آقای دکتر هلاکویی، یه سوالی داشتم راجع به ترک سیگار. من چندین بار سعی کردم که سیگار رو ترک کنم ولی متاسفانه نمیتونم. خیلی هم به من میگن خیلی کار راحتیه، آسونه، ببین ما کردیم، سلام کردیم. راه های مختلف هم من استفاده کردم، از پس قرص، ولی افاقه نکردم.
چه قرصی خوردی؟
قرص هایی که برای کمک میکنه که سیگار رو ترک کنیم.
مثلا چی بوده؟ چند تکس هم جزوش بوده؟
بله.
اوکی. چند تکس هم رو شما کار نکرد؟ چجوری عمل کردید؟ با چند تکس چه کردید؟
حالا هم اونو میخوردم هم سیگار میکشیدم.
خب آخه چند تکس؟
یعنی شده بودم اووردو.
نه ببینید عزیز، اولا شما این نمیخواید، اولا لغتی که به کار بردید گفتید نمیتونم. نه نمیتونم سیگار، نمیتونم نداره، نمیخوامه. بنابراین باش ازدواج کنید. یه معطلب نکنید.
تقریبا همین اتفاق افتاده. متاسفانه من انجوی میکنم وقتی سیگار میکشم.
همه کسانی که میکشن انجوی میکنن، ولی ضرر و خطرشه که سبب میشه نکنم. ولی بیشتر آدم های سیگاری انجوی میکنن.
بله درسته، دقیقا.
خب پس شما باور فرق.
ولی از یه طرفی هم نمیخوام که این کار رو انجام بدم و چندین بارم سعی کردم که این رو ترک کنم.
نه سعی فایده نداره عزیز. شما به من دارید میگید چند تکسی که روی بیشتر آدم ها اثر میذاره، اگرم تأثیر جنبی یا جانبی نشته برای شما درست بوده، شما به هم ریخید قاعده شو.
بله.
اونم خب دیگه نمیخواید بکنید. بگید نمیخوام بکنم، برای چی بازی
دارید؟ یعنی دو هفته نکشیدم، بعد از دو هفته دوباره شروع.
آقا شما قرار بودید چند تکس رو نصب کنید عزیز. صبر کنید. چرا ازتون پرسیدم چه کردی؟ شما شلوغش کردید. شما قرار بوده سه روز اول نیم میلی گرم، بعد سه روز یا چهار روز بعدش یه میلی گرم میخوردید، سیگارم تو هفت روز اول میکشتید، از روز هشتم نباید میکشید، ولی قرص رو باید میخوردید. آیا اون قاعده‌ای که در این کار بود رو رعایت کردید؟
بله.
یعنی چطور چند ماه بعد قرص رو میخوردید؟
من دو تا سری قرص رو ادامه دادم، سری استف اول و استف دوم.
نه چقدر مدتش طول کشید؟
دو ماه.
خب بعد در اون مدتی که بود هنوز سیگار رو میکشیدی؟
بله. okay. بله اصلا میلم هم کم نکرده بود. این میل به سیگار کشیدن منو عذاب میده.
بله خب حالا بکشیدی. شما چند سالتونه؟
50.
از کی شروع کردی؟
از 20 سالگی.
به غیر از سیگار عادتی اعتیاد دیگری دارید؟
قهوه و چای.
خب شما چقدر تسبید دهانی دارید میدونید؟ شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم یه برادر.
اونا فاصله شون با شما چقدر؟ شما کجا قرار گرفتید؟
من اولیم، دوم برادرم، سوم خواهرم.
واسه فاصله سنی هستی؟
دو سال.
به من بگید که اگر میدونید چه مدتی شما مادر بهتون شیر دادن یا ندادن؟
دو سال به من شیر.
خب دو سال به من. همونجا دستگل مادر آب دارن دیگه، اورال فیکسیشن شما دارید دیگه. شما لذت و امنیت و آرامش و مسئله زندگی برای شما تو منطقه دهانتون تثبیت شده دیگه. برای که ببینید بچه قرار نیست دو سال شیر بخوره، امروز دیگه یه ساله دیگه، حد اکثر 14 ماه. بیش از اونش و این مک زدن تثبیت دهانی رو موجب میشه که بعدن اصولا نه تنها انرژی جنسی، انرژی روانی در اونجا متمرکز میمونه. بنابراین برای شما مسئله کشتن سیگار امنیت هست، آرامش هست، لذت هست، رضایت هست و بله. اصلا در مغز شما یه جای محکمی باز کرده. به همین جهت که وقتی کسی تثبیت دهانی یا اورال فیکسیشن داره ترک سیگار براش مشکله. بعدم شما به دلیل بچه اول یه ذره کله شقلی و لجبازی دارید، الان تو حرفاتون هم با من پیداست. یعنی یه جوری میگید یا یه چیزی خودش بشه یا من دلم وقتی بخواد میشه، حالا فعلا دلم نمیخواد. و به همین جهت هست که چی عزیز؟
8 تا 10 تا
حالا هشت تا ده تا سنگین است ولی نه اونقدر. چه تأثیرات بد و منفی از نظر سلامتی در شما تا به حال اگر داشته خودشو نشون؟
اگر یه مقداری سرما خوردگی، مثلا اگر سرما بخورم بلا فاصله ناراحتی تنفسی پیدا میکنم، ریه هم نمیتونه، یعنی اینفکشن که میشه ریه هم تنفس نمیتونم بکنم، باید برم بیمار.
اون وقت تا اون حد شما رو میبره ولی هنوز سیگار میکشی؟
خب اون رو میذارم.
حالا اصلا فرض کنید سیگار نکشید چقدر رنج میبرید؟
همش فکر میکنم که یه چیزی رو گم کردم.
خب گم کرده باشی.
باید دائم مثل آدمایی که بونه میگیرن همش بونه میگیرن.
خب
برای
خب بهانه بگیرید. این همین شد دلیل. شما اگر مشکل ریه دارید، حالا اگر یه موقع سرطان ریه گرفتید چی؟
هیچ کارم تمومه.
حالا آخه این چیزی نیست که آدم بگه نمی که باید بکشم عزیز، هیچ دلیلی براش نیست جز بازی و لجبازی. خب شما چرا از خودتون متنفرید؟
از خودم متنفرم؟
چرا؟
نه از خودم متنفر نیستم، ولی مثلا این کار چون لذت بخش برام دارم انجام میدم.
همه آدم هم که نمیرن سر کار فکر برن خوابیدن تو رخت خواب لذت بخشه، همه بخوابن؟ خب لذت بخشه که باشه، ما تو این دنیا اومدیم که لذت ببریم، هزینه شو که میپردازه. ببینید این نگاه لذت بخشه نگاه خطرناکی، یعنی همون حرفیست که من به شما زدم. برای اینکه روزی که آدم گفت بر مبنای لذت حرکت میکنم، یعنی میخوام خودم آتیش بذارم نابود کنم. ما قراره در زندگیمون لذت ببریم، ولی قرار نیست در لحظه لذت ببریم. به علاوه شما این بازی رو که برای خودتون در آوردید، بعدم دوربریا رو آویزون خودتون کردید عزیز، چون نوع صحبتاتون پیداست. یعنی اینو میخواید توی مهمونی مطرح کنید، همه رو به جون هم بندازید، آخر کارم بگید دیدید چی جوابی نداشتید. حالا سوال من از شما اینه که کی ازدواج کردید؟
من 18 سالگی.
تو همون زندگی زناشویی الان 32 ساله هستی؟
نه اتفاقا از همون ازدواج اولم سیگار کشیدنم شروع شد. شوهر اولم سیگار بکشید، خانوادهشون شدیدن وابستگی خیلی زیادی به سیگار کشیدن داشتن که مشوق می شدن که مثلا هی تاروخ می کردن سیگار بگید، الان سرما خوردی بینید گرفتی سیگار بکشید و بشه از بینی بده بیرون درست می شید. از اونجا شروع شد سیگار کشیدن تا الان. بعدم جدا شدم.
چه مدتی جدا شدی؟
والا 20 چند سال بعد ازدواج مجدد کردم، بعد بسته دار شدم، بعد اومدم اینجا و الانم که اینجا هستم. شوهرم هم اینجا نیست، همونجا ایران مون.
یعنی شما چند سال اینجایی؟
من 16 سال.
شوهرت هم در اینجا در ایران؟ شما اینجایی؟
بله.
خب پس من حق دارم بگم. بچه چی داری؟
بچه یه دختر دارم یه پسر.
چند ساله هستم؟
یکیش 30 سالشه که از ازدواج اولمه، دومیم 15 سالشه از ازدواج دومم.
بچه ها با شما هستن؟
بله. البته دخترم ازدواج کرد بچه داره جدا، ولی پسرم با همه.
اوکی. چقدر دوستان و دوروریا فکر کنن شما غیر از ماجرای سیگار از خودتون مواظبت و مراقبت میکنین؟
نگران زیاد نیستم راجع به من که مثلا من ممکنه اتفاقی برام بیفته، چون سعی میکنم مراقب
خودم. نه من سوالم این نبود، شما مواظب و مراقب خودتون هستید؟ زندگی اقتصادی و مالیتون چجوری میگذره؟
خوبه، بد نیست.
از کجا میگذره؟
کار میکنم، بعد کار آرایشگری دارم، اونو به صورت پرایوت انجام میدم. بعد زندگی مالیمون بد نیست میگذاره. البته عالی نیست با این وضعیت که الان به وجود اومده، خب خیلی چیز نیست، درآمد زیاد بالا نیست، ولی خب سعی میکنیم اینا رو جای هم بندازم.
خوابتون چطوره؟
خوابم زیاد جالب نیست، هر شب ملاتونین میخورم.
خب پس من بنابراین حق دارم بگم شما از خودتون مواظبت و مراقبت نکردید، نمیکنید. شما حالت سلف دیستراکشن و خودتوایی دارید عزیز. سیگار برای یه آدمی است. ببینید من وقتی که از یک کسی بدم میاد دلم میخواد یه بلایی سرش بیاد. خب شما دارید این کارو میکنید. به نظر من یه روانشناس خوب پیدا کنید کمکتون کنه از این بازی در بیاید. یعنی این بازی که شما شروع کردید و شرایطی که برای خودتون به وجود آوردید و ضمناً یه مقدار وضعیتی که به شما تحمیل شده، همه شما رو در مسیری برده که حالت آزار به خود رو دارید. ببینید یکی از گرفتاری‌های ما اینه که ما یه توهمی داریم، یه تصور غیر واقع بینانه و غیر علمی داریم که انسان از خودش مواظبت و مراقبت میکنه. نه، انسان بزرگترین دشمن و نابود کننده خودش میتونه باشه. هر کسی بیش از 80-90% مردم بزرگترین دشمن خودشون خودشونه. حالا بعضیا تا مرزی میرن که خودشون از پا در میارن و شما از اونایید عزیز، چون نوع نگاهتون به موضوع و مسئله غلطه. از کودکی احساس بدی راجب خودتون داشتید، ای بسا در خانواده متولد شد که دختر نمیخواستن، ترجیح پسر داشتن، شما بچه اول بودید، دو تا بچه های دیگه آمدن.
پدرم خیلی دختر دوست داشت، مادرم همینطور.
یعنی شما به من میگید در ایران پدر و مادر شما پدر و مادری بودن که فرزند اول میخواستن پسر باشه یا دختر باشه؟
فرض براشون نمیکرد.
حتما درست نگفتن عزیز. ببینید اینا بعد از اومده
من، یعنی روابطی که داشتم با پدر و مادرم بسیار روابط خوبی بود، به خصوص با پدرم.
خب اون روابط شما روابط خوبی نبود عزیز، و الا شما به این مرحله نمی‌رسید. ببینید چون نظرتون نگاهتون راجع به گذشته هیچ خوب نیست. ببینید شما مثل اینمونه که من بیام ماشینم خورد شده باشه بعد بگم نه من سلامت اومدم، طوری نشده، یه ذره باد میومد. نه، با یکی صحبت کنید عزیز. شما یه رول و نقشی رو دارید بازی می‌کنید. بذارید من به شما اینو بگم عزیز. شما یه جوری دارید زندگی می‌کنید که اون چیزی که هستید رو نه متوجهش هستید، نه قبولش دارید، نه باش کار می‌کنید. شما یه دنیای ذهنی و خیالی برای خودتون درست کردید عزیز و با اون زندگی می‌کنید و اون زیر یه چیزایی داره خراب میشه. یه روانشناس خوب پیدا کنید، یه خانم باش کار کنید و مطمئنم که یه مقدار متوجه میشید که خیلی با خودتون از سر دوستی و محبت برخورد و رفتار نمی کنید و اون موضوع شماست و اون چیزایی هم که راجع به پدر و مادر اینا میگید به نظر من درست نمیاد. چون گفتم من وقتی که آسیبو میبینم، وقتی میبینم صورت کسی خونین و مالینه، بعد میگم نه چیزی نیست، فقط یه ذره از شدت خوشحالی سرخ شدم. خب آخه خون من میبینم عزیز. به همین جهتی که لطف کنید با یه روانشناس خوب صحبت کنید. کدوم منطقه زندگی میکنید؟ کجا زندگی میکنید؟
لس‌آنجلس.
خب اگر دلتون خواست زنگی بزنید به دفتر من، یه دوستان رو بهتون معرفی کنم، شاید بتونم کمکتون کنم. مواظب خودتون باشید. به خودتونم بگید من نمیخوام سیگارمو ترک کنم. چون وقتی گفتید نمیخوام مسئولیتشو میپذیرید، وقتی گفتید نمیتونم اون وقت کار از خودتونه. شما نمیخواید، بنابراین نمیشه. ولی اگر یه روزی بخواید میشه. حالا ماجرای سیگار یه موضوع مهمی هست، ولی چیزای دیگه هم هست عزیز. حیفتونه، بی خودی خودتونم اذیت نکنید. اگر دلتون خواست به دفتر من زنگ بزنید، من دوستان رو بهتون معرفی کنم.
باشه.
خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت. مرسی عزیز. خوش. شنگان عجبان با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که چهارشنبه 23 اکتبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی رو در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق در زندگی از چهارشنبه 23 اکتبر ساعت 7:30 بعد از ظهر در شهر ایرواین. همچنین سه‌شنبه 29 اکتبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره نورو فیدبک، بیو فیدبک، تست تووا، ADD و ADHD با همکاری آقای محمدی و من در المپیک کلکشن برگزار میشه. ورودی این کنفرانس هیچ است و بیان دیگه آزاد و رایگان. بنابراین سه شنبه 29 6 تا 7 بعد از ظهر المپیک کلکشن. و بالاخره کنفرانس با استراب و استرس خود، فشار روانی اجتماعی با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، از روز سه شنبه 19 نوامبر از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز شده و مدت 4 هفته ادامه می‌یابد. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $50 خواهد بود. سه شنبه 19 نوامبر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد در المپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر هلاکویی، من سوالی داشتم، چند تا سوال داشتم راجع به ایران از شما. نمیدونم میخواین دونه دونه بپرسم؟
لطفاً. آره، برای که مخلوط نشه، منم حافظم یاری نمیکنه عزیز.
من میخواستم بدونم که الان سکوت مردم ایران الان چه معنی داره. یعنی واقعا مردم فکر میکنن که این رئیس جمهور جدید که اومده و جزئی از این جمهوری اسلامی، واقعا فکر میکنن که ایشون میتونه ایران رو درست کنه براشون با اصلاحات، یا اینکه واقعا موومنتی پیش خواهد اومد؟
نه ببینید، اینکه شما من بگید الان الان در چه وضعیتی هستن؟ احتمالاً یه نگاهی نزدیک به این رو یه درصد بالایی از مردم دارن در مقابل یه گروهی که نسبت به این موضوع بی تفاوت و بی طرفن، گروهی که به دلایل عدم آشنایی آگاهیشون با مسائل اجتماعی و سیاسی به هر حال به این موضوع اهمیتی نمیدارن، طور که خیلی از مردم به کار بهداشت یا به کار فرض کنید کشاورزی کاری ندارن، و یه درصدی هم که به هر حال نسبت به این موضوع حساسن که درصد نسبتاً بالایی هست به دلیل دوتا پدیده یأس و ترسی که بوده ناچار حرفی برای گفتن یا ابراز به اون صورتی که آشکار باشه ندارن، و ضمناً مانور سیاسی که جمهوری اسلامی طی 3-4 ماه 2-3 ماه گذشته کرد یا از جون به این طرف کرد فعلا همه چیز رو در یه شرایط کمی بگذار ببینیم چه میشه به دلایل بسیار نگه داشته. اینه که اوضاع کنونی ایران به گونه‌ای که ظاهراً درش خبر و اتفاق چشمگیری نیست مشخصه، ولی به نظر من آتش زیر خاکستره.
و بعد اینه که این چطوری تا حالا هیچ سازمانی، هیچ مملکتی از جمله سازمان ملل، سازمان‌های حقوق بشر، هیچ کدوم نتونستن واقعا این کشتارهایی که در ایران توی این 35 سال بوده هیچ کدوم نتونستن واقعا استاپ کنن اینها رو.
آخه اصلا چیزی در سطح جهانی مطرح نیست عزیز، مگر 120,000 نفر کشتار ظرف 2 سال در سوریه رو تونستن اینقدر آشکار؟ عزیز کشورها یه قواعدی دارن، کشورهای سازمان ملل یا کشورهای دیگه که ننشستن را بیفتن ببینن کجا کی داره کیا میکشه. مگر ما که در ایران بودیم میخواستیم ببینیم در افریقا چه خبره، یا در فرض کنید که جنوب شرقی آسیا چه خبره؟ آخه ببینید یکی از حرفایی که بنده بسیار میشنم، الان شما به نوع اونو بیان میکنید، گویی مردم دنیا صبح بلند میشن و میخوان ببینن چه خبره. مردم تو کشور خودشون حکومتشون بسته میشه، صدها هزار نفر بیکار میشن، نمیدونن چیکار کنن، یه میلیون ها نفرشون اصلا اهمیت نمیدن برای که مستقیما به اونا مربوط نیست، حتی مربوط هم باشه چون کار نمیکنن راه کردن. ما که صبح تا غروب بلند نمیشیم ببینیم کی کجا داره کیو میکشه که کاری براش بکنیم. اینا یه مقدار به اصطلاح موضوع هایی است که به یه سازمان ها و ارگان ها و بعدم وسایل ارتباط جمعی مرتبطه. این که من اصلا تعجب نمی کنم. بعدم اگر شما حرفتون، چون من باز این رو از دوستان شنیدم و حیرتم می کنم که چرا زمان شاه نمیدونم درباره حقوق بشر در ایران چیزی می گفته، الان ظرف این 35 سال گذشته یا حداقل ظرف 5 سال 10 سال گذشته 100 برابر بیشتر از زمان شاه سازمان ها و ارگان ها راجع به این موضوع حرف زدن. ولی حرف زدن، این که یه میگن اون موقع چرا میگفتن حالا نمیگن، چطور نمیگن الان هم دارن میگن، خیلی خیلی هم بیشتر میگن. به نظر مثلا روزی نیست که از طرف یکی از این سازمان های حقوق بشری در سراسر جهان یه چیزی بیرون نیاد. بنابراین ولی نقش و تأثیری نداره عزیز تو زندگی. درست بسی که الان با بانوی ارجمند قبلی که من صحبت میکردم آدم بگه من یه کار بدی میکنم خدا من میدونم نمیتونم بذارم کنم. ما در خصوص انسان که قرار نیست توهمات و تصورات ذهنی یا ایدئالی داشته باشیم، نه، اینا باید به یه جایی برسه، منافع ایجاب بکنه، شرایطی مناسب باشه، یه اقدامی صورت بگیره، و الا ماجرای کشتار در سوریه دیگه آشکارا حداقل همکنون نشون داد چه خبره. قبلا اینو توی افریقا ما داشتیم با کشته شدن 800 هزار نفر که حتی 1/10 پوششی که حتی سوریه الان به خودش گرفته اونجا نگرفت، برای که اونا منابعی نداشتن، علاوه مردمان فقیر بدبختی بودن که اگر هم همدیگر رو نمی کشتن ناچار بودن خودشون رو بخورن، و در نتیجه ما هم نسبت بهش بی‌اعتنا بودیم. ببینید انسان امروز با بودن وسایل ارتباط جمعی یه حالت کرخی در مقابل مشکلات پیدا میکنه، بعدم متوجه میشه کاری نمیتونه بکنه. شما فرض بفرمایید الان در امریکا بخواید یه تغییری یا تأثیری به وجود بیاره چیکار میخواید بکنید؟ الان من شما تصمیم بگیرید، یا برای ایران بخوایم کار بکنیم. به همجاست که امروز حتی در جامعه ایران که خیلی هم انتقاد میکنن به نظر ما یه مقدار زیادی ما مخالفین منفرد داریم، یعنی در میان ایرانیان ای بسا چند هزار نفر حالا کسی آماری نداره مخالفین منفردند با جمهوری اسلام، ولی اینکه حتی یه سازمانی پیدا کنن رو پیدا نکردن، برای اینکه ویژگی های دنیای امروز و بعدم مسائل جهانی به این صورت نیست. خود من اگر فرض کنید 20 سال اول جمهوری اسلامی شما می آمدید می گفتید احتمال اینکه اون حکومت سقوط کنه غیر از چند ماه اول چقدر هست؟ بگفتم 1% هم نیست. پس بنابراین فعالیت در اون زمینه به جایی نمی رسید، فرقی نمی کرد. یعنی مهم نبود که شما به عنوان ایرانی چه می کنید اگر مخالف بودید، و به همجرد بود که حتی در خارج هم مردم رفتن به دنبال زندگیشون و همچنان هم مردم به مقدار زیادی گرفتار آب و نانشون هستن یا هر چیزی که به دنبالش هستن. و بعدم راه‌ها به این سادگی ها باز نیست. اینه به این دلیل عرض میکنم که شما اصلا انتظاری نداشت باشید. بله در یه شرایطی اتفاقاتی مسائلی در چارچوب بازی که از خودشو نشون میده، درست مثل که شما تشریف ببرید به یه پارکینگ 3 بعد از شب خالیه، خالیه، علتش اینه که دلیلی وجود نداره مردم اونجا باشن، ولی 3 بعد از ظهر اگر برید ممکنه شلوغ باشه به خاطر اینکه اون پارکینگ اون ساختمانی که مغازه ها هستن خب مردم میرن خرید. بنابراین واقع بینانه وقتی نگاه کنیم قرار است این فعالیت ها بشه، ولی تأثیرش 0.5% اینجا 1% اونجاست، اونم در یه دوره بعد تموم میشه میره. به همین جهت است که من شرایطی رو که میبینم اصلا غیر عادی نمیبینم، یعنی آنچه که در ایران است. به همین جهت است که باز عرض من این بود، اینکه شما میفرمایید نسبتا از یه برحال خاموشی میشه گفت تا حدودی برخورداره، حرفتون درسته، ولی زیرش اگر نظر من درست باشه آتش زیر خاکستری که دیر یا زود شعله ور میشه.
یعنی فکر میکنید که حزب سبز و گروه سبز و اپوزیسیون و اینا واقعا هنوز هستن یا اینا موفق شدن اینا رو بکوبونن؟
نه ببینید، اولا ماجرای سبز، سبز خودش یه ته سبز داره که ای بسا حتی به جمهوری اسلامی میخوره، یه سر سبز داره که هدفش براندازیه. بنابراین ما یه طیفی داریم از این سبزی که شما میفرمایید. دوم این که این
جمهوری اسلامی رو بیشتر منظورم.
چی عزیزم؟
بیشتر مخالفین جمهوری اسلامی.
من متوجه هستم. خب اینا یه گروهایی هستن و به همین جاست که به گونه‌های مختلف هم عرض کردم فعالن. صدها حزب هم وجود دارن، ولی ای بسا حزب اعضای فعالشون غیر از اینکه 2-3 مورد استثنایی تا به 100 نفر هم نمیرسن. پس بنابراین شما یه سازمان‌های پراکنده و یه افراد منفرد مخالف دارید که هر کسی داره حرفی میزنه، ولی اینا برای داشتن یه نقشی قرار هست که بیش از این حرکت و عمل میکردند و بکنن که بدون تردید نشده و همچنان هم نیست، و اگرم تازه میشد در برخی از موارد ممکنه نتیجه مورد نظر شما که بر اساس حرفتون پیداست که مثلا این حکومت کنار گذاشته بشه ممکنه وجود نش بشه. ببینید شما مثل این است که شما بخواید خونتون رو ظرف مثلا 1 دقیقه با آب پر کنید، خب شیرارم که باز کنید ممکنه 10 دقیقه وقت بخواد و با اون 1 دقیقه به جایی نرسید. موضوعی اجتماعی برای خودش یه حرکتایی رو داره که اون حرکت‌ها بعداً تغییرات و دگرگونی‌ها رو موجب میشن. از نظر من به دلیل اون چیزی که الان جامعه ایران رو با مسئله و مشکل روبرو کرده و میکنه، مسائل اقتصادیشه و ضمناً خالی شدن بار ایدئولوژی، دوتا عاملی که یه سیستم رو میتونه نگه داره. مانورهای سیاسی ادامه داره، هنوزم میشه از اینا استفاده کرد. غالب اوقات هم دولت مردان چون میتونن مانور سیاسی کنن فکر کنن مسائل رو دارن حل میکنن، درست مثل ماجرای الان گفتگوهای هسته‌ای که به نظر من احتمال این که 1 به جایی نرسه و 2 تحریم ها کار خودش رو زودتر انجام بده خیلی زیاده. به همین دلیل است که
اینا رو بشکونه.
نفهمیدم چی میفرمایی.
تحریم ها ممکنه
اصلا تحریم ها اگر ادامه پیدا کنه که حتما میشکن. اصلا قصه تحریم ها قصه جدیست. تحریم ها دو تا جنبه داشتن و دارن. یکی اینکه جنبه مثبتی که معمولا با خودش برای یک کشور میاره اون در گذشته زیاد بود، بنابراین جنبه مثبت و منفی بسا در بلند مدت نقشی نداشت. همکنون نسبت بستا تحریم ها 95% آسیب کوبنده ویرانگر در مقابل 5% فوایدی که در کنار اون هست، برای که اونم بحث خودش رو داره از نظر اقتصادی. معلوم این تحریم ها اگر 1-2 سال ادامه پیدا کنه، مخصوصا اگر تحریم های بعدی در جهت فروش همین 700-800 هزار بشک نفت روز ایران که به هر حال یه درآمد 20 میلیاردی رو فراهم میکنه از میان بره، خب معلومه این حد اقلایی که اونا به ارز احتیاج دارن برای که بتونن کالاهای ضروری رو برای اینکه سیستم رو نگه دارن نداشته باشن، خب همه چیز میتونه به هم بریزه. بنابراین همین است که الان ایران حاضر شده بیاد مذاکره کنه. هیچ دلیل دیگری برای مذاکره ایران جز فشار اقتصادی که نیست، ولی نظر سیاسی نه ایدئولوژی نه منطقه‌ای نه با مشغول بودن امریکا و گرفتاریش با افغانستان و عراق به نوعی و سوریه به گونه دیگه و مسائل داخلی خودش و وضعیت اقتصادی جهان، هیچ از جانب این کشورها برای حل مسئله عجله نیست. اینه که اینا الان یه مقدارم فرصت میدن که این ماجرا به این گونه به تأخیر بیفته، ولی یا بتونه حال برسه هفته دیگه بعد بره چهار هفته دیگه، ولی که برای اینا فرق نمیکنه. ولی برای مردم ایران اگر درآمد 100 میلیارد دلار ارزی شده به 20 میلیارد، میشه به راحتی گفت که روزی 300 میلیون دلار ما داریم خسارت این تحریم ها رو میدیم که مانع از این هستن که درآمد ارزی داشته باشیم. حالا اگر مطلبی هست باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام ها و اخبار رو بشنیم، صحبتون رو با میدارم میدیم. اگه میخوای روی خط باشید
بخط
جانم
روی خط میمونم.
خواهش کنم شنگان رجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم اما متاسفانه خط ایشون قطع شده. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر شما با منی؟
بله بفرمایید. سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید. اول میخواستم بگم شما باعث افتخار ایران و ایرانیان هستید.
لطف و محبت دارید. بفرمایید در خدمتتونم.
من خیلی سپاسگزارم که تونستم باهاتون حرف بزنم، چون واقعا تو شرایط فعلی هستم که واقعا غیر از شما کسی نمیتونه به من کمک کنه.
چه خبر است عزیز؟
من یک بار به شما زنگ زدم، بیوگرافیمو تا گفتم ارتباط متاسفانه قطع شد.
حالا بیاد از اون بگذاریم چون فرض چون اون دوستان نبودن منم که یادم نیست. خلاصه ای که لازم هست
به این صورته که من کودکیم شب ادراری داشتم، چیزای منفی رو میگم فقط، بچه چهارم هستم و همیشه دوست داشتم با دوتا خواهر بزرگم باشم، ولی اونا همیشه با هم بودن و با برادر بعد از خودم که 2 سال فاصله بود بیشتر بودم، به خاطر همین بیشتر با پسرا بازی میکردم، موتور سواری و از این حرفا. دختر جسوری بودم و رابطه خانوادگی کلا متشنجه. مادر من در جوانی حمله های هیستریک داشت اما بعدن حالش خوب شد، الان در سن 78 سالگی واقعا یک آدم آروم منطقی و کاملا فیت از نظر روحی است که خیلی راحت باهاش صحبت من میکنم، مشکلی ندارم. من ازدواج کردم و طلاقم با زندانی سیاسی شروع شد و بعد آزاد شدم. عادی اصلا نبود طلاق من و بعد از مدتی زیاد تو زندان دوستان دانشگاهی کمکم کردن، منو بیرون آوردن تحت درمانایی که قرار دادن، چون یه پاسدار از 4 طبقه منو پرت کرد، کمکای پزشکی رو بهم رسوندن و بعد شروع کردن جنگیدن با رژیم به هر شکلی و بالاخره خانواده از من خسته شد و گفت باید تو ایران رو ترک بکنیم. 16 سال آلمانم، شغلم پرستاری بود در ایران، اینجا 11 سال پرستار سالمندان هستم. تو محیط کار شروع کردن اذیت کردن به خاطر رئیس و رؤسا عوض شدن، چشش دیگه نداشتم و دچار برن آوت شدم و تقاضای توانبخشی کردم، اونا هم قبول کردن، محل کارم بیشتر فشار آوردن بنید و حالم بدتر شد، به طوری که یه هفته تو بیمارستان روانی بودم، بعد توانبخشی و بعد از توانبخشی 5 هفته بودم اومدم، ولی ترس و استراب از محیط جدید کار پیدا کردن و هنوز داشتم. بعد شرایطی برام پیش اومد که دیگه اصلا نتونستم با این ترس خودم رو وفق بدم، حتی با مدیتیشن یا چیزایی که یاد داده بودن. بعد اقدام به خودکشی کردم سال قبل، 6 روز تو کما بودم، 1 ماه تو بیمارستان بودم روان پزشکی. پس اونجا از من نپرسی چرا این کاری کردی یا نکردی، واقعا افتضاح در شهری که من هستم مسائل پزشکشون. و الانم بیرون اومدم دوباره به توانبخشی رفتم و بعد یک دفعه حالم خیلی خوب بود، یعنی وقتی که بیدار شدم و فهمیدم که نمردم متاسف خیلی شدم، اما خسته شده بودم از مریضی، از افسردگی، چون من یک تیپ کاملا شوخ طبعی هستم و همیشه خنده رو لبام هست و اصلا با شخصیت من جور نمی اومد این بیماری. بعد منو دوباره توانبخشی بردن و بعد از ژانویه همین سال توانبخشی تموم شد. اصلا یک انرژی داشتم که اصلا خودم تصور نمی کردم، یک آرامش روحی داشتم که تصور نمی کردم که اینقدر داشته باشم، پر از انرژی، دنبال کار رفتن، تقاضای کار، اینترنت، همه چی. بعد کار موقت پیدا کردم، بعد نتونستن برام جای کاری پیدا بکنن چون ماشین نداشتم، بعد اخراجم کردم، دوباره جای دیگه کار پیدا کردم. یعنی همینجور مایوس نمی شدم و می گشتم تا اینکه ماه مای یه مدت بود بدنم خیلی عرق می کرد، انگار که یه سطل آب رو صورتم می ریختن. بعد می گفتم استرس کار هست، مدتی مریض بودم و اینا. به دکترام می گفتم ما دلیلی نمی بینیم. داروام هم خیلی کم شده بود، حالم هم خیلی خوب بود. بعد یک روز همینجوری بدون دلیل دل آینه بودم و یک دفعه عرق شدید کردم، استفراغ تهاجمی کردم شدید به در و دیوار، معذرت می خوام، و یک دفعه ترس شدیدی تمام وجود منو گرفت. من دیگه نفهمیدم چه حالی دارم، لباس پوشیدم و پیش دکترم برم. حتی از این ور خیابون به اون ور خیابون رفتنم ترس داشتم، مطمئن نبودم که دارم قرمز میبینم پیاده رو یا نه، یا سبز میبینم. کوتاه دیس اورینتر شده بودم، کوتاه مدت مطب دکتر رو پیدا نمی کردم، ولی کوتاه مدت بود، همش به خاطر ترس و هیجان و همه آدم ها بهم نگاه می کردن، فهمیدم تو چهره هم همه می بینن این ترس رو، چون چشمام یا حالتم نشون می داد. و از اون موقع به بعد هر روز استفراغ، ترسای وحشتناک، دوبار نوتبال بودم، به من یکیشون گفتش که مسخره تنفس عمیق بکش، هر موقع ترس داری تنفس عمیق بکش. دوباره رفتم نوتبال چون حالم خیلی بد بود. بعد به من قرص لورازپام 1 میلی گرم به من دادن، هیچ اثری رو من نمیذاش، استفراغ ها ادامه داشت، ترس ها، عرق های زیاد و تزریق آمپول دیاسپام به ام دادن، بازم تاثیر نمیذاش. و داروهای ضد افسردگیمو تا 250 میلی گرم بالا بردن و برای ضد ترسم هم اسپریدول نوشتن که خیلی میخورم در روز 4 میلی گرم. الان هم که دارم با شما صحبت میکنم شروع به عرق کردن کردم، چون نسبت به هر حادثه‌ای، هر وقت اداری که دارم یا هر صحبتی که دارم دچار ترس و استراب و نگرانی میشم و دارم بهتون میگم آقای دکتر، من نمیخوام دیگه زنده بمونم. دچار فشار مالی شدید هستم، با اینکه بیمار نوشتن برای من، بیمه بیماری به من پول دیگه نمیده چون بیماریم طولانی وقتش تموم شده و اداره بیکاری به من پول میده. من انقدر ادارجات رفتم، قوانین رو از طریق اینترنت خوندم، از نظر زبانیش مشکلی ندارم ولی از نظر اعصاب چنان داغون شده بودم، تقاضا کردم از دادگاه که یه مشاوره کمکی در رابطه با ادارجات دولتی برای من تعیین کنه که سریع تعیین کردم با گزارش پزشکی که دکترم نوشته بود. از نظر مالی الان خیلی بدهکارم، هیچ رو نمیتونم بپردازم.
به کی بدهکار؟ البته من ببین این مطلب آخر از چیزی که شما پنیک اتاک داشتید، حمله وحشت داشتید، یعنی و بعدم چیزی که پشت سرش هست اون چیزی که ما بهش میگیم پانیک دیسوردر، یعنی حالا وحشت از اون وحشته که داره کار دستتون میده، یعنی اون مشخصه، استراب رو دارید، افسردگی رو دارید، یه مقدار شاید مسائل شخصیتی هم هست. و حالا برای من این موضوع مطرح هست که چه میتوان کرد یا پرسشتون چیه؟ بذارید ما پیام ها رو بشنویم عزیز، بعدن صحبتون رو با هم ادامه میدیم. لطفا روی خط باشید، چنگ ارجمند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من هستم.
شما اولا چند سالتون عزیز؟
من 51 سالم هست، 16 سال آلمانم.
اوکی، ببینید شما علاوه بر اون پنیک اتاکی که نتیجه استراب و اون وحشت‌های عجیب و غریب بوده و به نوعی پنهان شده، کاملا علامت منیک دیپرشن، افسردگی و شیدایی سرخوشی رو هر دو رو میدید، یعنی دو قطبی و بایپولارید، یعنی اونم دارید عزیز.
ولی اینجا تشخیص دادن دپرسیون اپیزود رزیدنس.
اون لغت آخرش رو نمیدونم، لغت چی گفتید؟
رزیدنس.
نه حالا اونو، نه به نظر من نه، منیک دیپرشنه و همینجاست که شما داروام
بهشونم میگم.
نه شما دو قطبی، نه شما دا ببینید عزیز، شما اون
تو بری یه دونه به پونتیاک ماشین بخری در حالی که 1000 اورو تو حسابت نباشه.
آلرایت. مثلا بعدم این که شما میگید برخی از اوقات حالم خوب بود و اینا، نشانه حالت شیداییتونه، یعنی مغز یه جور دیگه کار میکنه. حالا ببینید عزیز، شما خب دارو درمانی و روان درمانی رو احتیاج دارید و متاسفانه در
روان درمانی من 21 دکتر رو زنگ زدم.
نه متوجه هستم،
الان ماها من مریض هستم، اصلا خودشون پیشنهاد نمی کنن، خودم بهشون میگم.
نه متوجه.
الان دوره چی میگن، پیشنهاده که پیدا کردم از طریق اینترنت که باید از نظر روانی آنالیز بشم.
حالا البته اون فعلا
زنگ میزنن نوامبر به من وقت میدن یا اصلا میگن وقت نداریم، اصلا بیمم اعتنایی نمی کنه. من واقعا الان احتیاج دارم با یه دکتر صحبت کنم.
نه من تو اون تردیدی ندارم عزیز، فقط من حرفم این است که شما این که باید آنالیز بشید سر جاشه، ولی ابتدا برای که بشه انگزایتی اتک و پنیک اتک و ضمناً حالت بایپولار یا دو قطبی شما رو کنترل کرد، حتما داروی مناسب و احتیاجه. تو این زمینه احتمالاً اگر تشخیص رو درست داده باشند و بدن و داروهایی که میگفتید خب اون علائم رو داشت در حد کمی که من میدونم، میتونه کمک کنه، ولی شاید کافی نباشه. این شماره یک. دوم، بعد از اینکه یه ذره آروم گرفتید، اگر شما رو به یه آنالیست تو این زمینه که سایکوتراپی هست یا روانکاوی هست کمک میکنه، ولی معمولاً این که حاضر باشن برای 500 جلسه شما که برید تو کار روان درمانی مثلا ظرف 5 سال آینده، من فکر نمی کنم همچین قراری رو بگذارن. یعنی شناختی که من دارم کار روان درمانی به این صورتی که 50-100 جلسه یا 500 جلسه به شما بدن که نخواهند داشت. و اگر آنالیز شما بخواید بشید، کار آنالیز یک کار 200-500 ساعته است برای یادهی مثل شما یا اصلا برای هر کسی.
بلایی ندارم، الان شما فرمودین میدونم.
یا یعنی میخوام بگم که عزیز اون مسئله است. حالا هیچ راه شما فامیلی آشنایی کسی رو، اولا فکر میکنید اگر بخواید برید ایران چه خواهد شد براتون؟
ایران کسی منتظر من نیست، ما یک خانواده متشنجیم اصلا جدا.
بعدم آخه شما چون پرستاری میدونید، فکر نمیکنید میتونید یه جا در یه جایی کار بگیری؟ چون ببینید در ایران
از نظر خود من دوست دارم توی یه منطقه محروم تو ایران پرستاری بکنم.
خب اونو متوجه هستم، ولی شما قبلش قرار حال خودتون
نیا ایران، ایران نیا.
نه تو شرایط موجود با توجه به سابقه ای که شما دارید که احتمالاً کار انتخاب درستی نیست. حالا
ببینید آقای دکتر، من آدم هستم که مبارزه هنوزم دارم میکنم با این وجود. یعنی صبح که بلند میشم یه اعتقاداتی به خدا دارم، یه قسمتی از انجیل رو میخونم، یه آرامشی به من دست میده و بعد شروع میکنم روزم رو شروع کردن. یه برنامه کوچولویی میریزم انجام میدم و برام جالبه که هر کاری که میکنم اصلا در من تأثیر ایجاد نمیشه. من الان دو روز سه روز تمام اتاقم رو نقاشی کردم. باور میکنیم وقتی همه چی تموم شد و مرتب شد و لکا رفت و اینا نگاه کردم هیچ احساسی نداشتم؟
نه اونو متوجهم. حالا فکر میکنید واقعا پرسشتون از من چیه یا چه میتونم من به شما بگم؟
پرسش من این هست، من در حال حاضر یه دوستی داشتم قبلا که این دوست من پدر مادرش پرستارش بودم و بعد فوت میکنه و این دوست من با من دوستی میکنه بعد از فوتشون و این فرد اوایل به من میگفتش که من نمیتونم تو رو به خونم دعوت بکنم به دلیل اینکه تمام وسایل خانوادم رو با کارتون گذاشتم تو خونم و کاملا چیز از هم قرقاتیه. برای من چون تازه مادرشم فوت کرده بود کاملا قابل قبول بود. بعد از 9 ماه همش می اومد پیش منو میرفت. بعد از 9 ماه من برگشتم گفتم که خب بالاخره یه روزم بیا تصمیم بگیر این کارتونا رو چیز کن، یه زندگی راحت‌تر تو خونت داشته باشی، اگر به کمک احتیاج داری من هستم. خب دوستی یعنی این و این کمک منو نخواست، گفت کمک برادرم دوستان دیگه‌م هم نمیخوام، خودم باید این کار انجام بدم. بعد من که تاکید کردم روی این موضوع بعد از 1.5 سال، گفتم این نمیشه رابطه، تو داری اعتماد منو از خودت میگیری به دلیل اینکه من هنوز از زندگی شخصی خبری ندارم، ولی تو زندگی من اومدی، داشته و نداشته هامو، ضعف ها و تقویت قوت هامو میدونی، اما من در مورد تو هیچی نمیدونم، تو باید تصمیم بگیری. به همین دلیل رابطه قطع شد.
خب حالا من نمیدونم این اصلا برای چی مطرح، چون بدین شنوندگانم
حالا که قراره که دوباره چون سنیده مریضم علاقه داره، قراره که دوباره با هم صحبت بکنیم، فقط یک رابطه دوستی با فاصله باشه.
خواه این که مشکل شما رو حل نمی کنه عزیز، یعنی طرح این مود برین عزیز
بگم که تو این شرایطی که دارم اصلا این کار رو انجام بدم یا نه؟
اصلا فرقی نمی کنه. شما بی خودی چرا؟ اگر یک کسیست که در وقت بودن با او شما به هر حال چیزی به دست میارید یا به او کمکی میکنید که برای خودتون قابل قبوله یا لذت بخشه یا راضیتون میکنه، خب بکنید، ولی دیگه انتظاری
نه. من از اصلا حتی خیلی عصبانی هم برای اینکه اون منو نجات داد دفعه قبل. پلیس رو صدا کرد.
خب حالا اون که شما نمیتونین عصبانی
صدا کرد نه من تو خونم کارم تموم شده بود.
خب حالا این که یه کسی آدم از مرگ نجات داده که آدم از دستش عصبانی نمیشه بلا.
منظورش خب علاقه بوده، نگرانی بوده. من واقعی فکر میکنم
به این موضوع. خب حالا اگر میکنید پس دیگه عصبانی نباید بگید میشم. بذاریمش کنار. خاله خب حالا مرزم این است که ای سوال شما بعد از این همه مقدماتی که اشاره کردی این است که من این خانم ای برگشت چه کارش کنم؟ حرفم این است که اگر ایشون برگشت دلتون خواست و فکر کنید با او به هر حال ایام خوب و خوشی رو تجربه میکنید خب داشته باشید، نمیکنید نداشته باشید، ولی این آخه مشکل شما رو حل نمیکنه عزیز. من گفتم
شاید حالا من خودم دو من از زندگی سیر شدم.
خب منو متوجه هستم، متاسفانه آنچه که شما برای من
تجاوز بهم شد. من تو آلمان حامله اومدم، هزار بلا سر من اومد.
نه من متاسفانه میتونم
خودم بازم بلند شدم حرکت کردم، اما الان دیگه خستم.
خب اون رو میفهمم عزیز، شما ای به من بگید، ولی حال شما مثل این است که من به شما برگردم بگم زبان آلمانی بلد نیستم، پامم شکسته، حالا نمیدونم چجوری را برم با این دوربری ها چجوری حرف بزنم. خب تبیز نمیتونم، یعنی اون چی که شما دارید برای من بیان میکنید با تصفانه بده بده بده، یعنی حوادث و اتفاقاتی برای شما افتاده یکی بعد از دیگری، ولی اون چی که همکنون در شما هست یا در مغز شما هست، از یه طرف منیک دیپرشن و بایپولار، از جانب دیگر پانیک اتک یعنی حمله وحشت، از جانب دیگه حالت شیدایی و سرخوشی و افسردگی. این دو هم حتما دارو میخواد و دارو باید به اندازه و مناسب باشه، و اگر دکتر شما این تشخیص رو بده دارو بهتون بده، نیمی از این بار و مسائل و مشکلات هرچه بر دوشتون هست که بسیار سخت و سنگینه رو کم میکنه، ولی اگر این دارو رو به شما ندن یا شما این دارو رو مصرف نکنید مشکلات بدتر و بدتر میشه. این که میگید اسم این زندگی نیست، متاسفانه با تون موافقم، برای اینکه حقیقتش این است که چنین. حالا به من بگید این سازمان های مسیحی دور برتون که به هر حال شما هم اشاره کردید،
از اونا دارم الان کمک مالی میگیرم اجاره بدم.
بسیار خوب، حالا اونا آیا از نظر اینکه یه نویاری یا همکاری به شما بکنن برای یافتن یا کمک از یه دکتر یا تسهیل این مسئله، گرچه گفتی
خیلی خیلی میگن همرم امتحان میکنم جواب منفی میگیرم.
نه جواب منفی از کی میگیرید؟
از دکتر میگیرم.
خب آخر عزیزم نه ببینید عزیز صبر کنید، اولا من نمیدونم راجع به وقت، من نمیدونم، منم عرضم به همین جهت بود که آیا اونا میتونن کاری بکنن که این وقت رو درست کنن، ولی ببینید عزیز
از این نظر میگین نه نفوذی ندارن.
خب اگر ندارن شما ناچارید از اون مسیری برید که به هر حال در سیستم اونجا هست و میتونید این کارو بکنید، ولی دارو رو شما احتیاج دارید. و بعد
دکتر با من بحث میکنه، من همش میگم بایپولارم، میگه نه.
خیلی خب حالا شما نمیدونم حالا اون چه گفتگویی اون چه دلیلی برای این کار داره، شما یه مقدار به هر حال علاوه بر بایپولار بودنتون و زمینه برای پانیک اتاکتون که دارو میخواید. حالا اینکه ایشون تشخیص افسردگی داره یه قسمت شو قبول کرده یکیشو قبول نکرده، به همین جهت است که باز داروتون رو میخواد. اگر اون داروها رو اندازه مصرف کنید و ضمناً گفتید خب به هر حال این دوستان دور براتون هستن که کمی کمی یه جایی شاید از نظر روانی یا از نظر مالی بهتون کمک کنن، خب این چیزی است که حتما باید ازش استفاده کنید. ولی
استفاده کنم ولی تا چه مدت؟ چه صورت؟ من یاد این بودم که همیشه
آخه این که بودید رو ولش کنید عزیز. من وقتی جوان بودم راه میرفتم، حالا باید مواظب باشم تون راه نرم میخورم زمین، از پلاک میام پایین مواظب باشم، من که دیگه نمیتونم با گذشته زندگی کنم. بعدم شما
قرار نیست بد بشه همه چی به خاطر چهار تا آدم راستی.
خب
که من 11 سال یه جا کار کردم دچار برن آوت هم کردم.
حالا به هر حال ما در جایی هم که این نژاد پرستی ها نباشه گرفتار میشیم، ولی به هر حال شما در کشوری هستید که این وضعیت متاسفانه کم و بیش وجود داره. حالا بعضیا گرفتارش میشن بعضیا نمیشن. شما از همه نظر چه در ایران و چه در آلمان بد آوردید، اصلا توش تردیدی نیست و همه اوناست که هم موجب بیماریتون شده هم بیماری رو تشدید کرده، ولی راهی جز به هر حال اون چیزی که به نظر من میرسه، یعنی از طریق تلفنی که من و شما میتونیم با هم صحبت کنیم، این است که یک شما احتیاج به دوا دارید حتما، بدون اون اصلا امکان ندارید. و دوم امید من این است که به تدریج با توجه به توانایی هایی که دارید بتونید روی پای خودتون کمی بیشتر بایستید و بتونید بهتر زندگی کنید. ولی این چیزیست که به هر حال من و شما با در دنیای محدودیت ها روبرو هستیم و ضمناً چیزی که از بین رفته گذشته که در گذشته و رفته و شما کارش نمیتونید بکنید. امید من این است که اگر جان
نه مسلمه، چیزی که گذشته نمیتونم کاری بکنم، ولی به خاطرش هیچ گونه از نظر روانی روش کار نشده، همش جمع شده.
خب ببینید عزیز، در آلمان کسی نیست. شما اگر آلمانی هم بودید خیلی کمکتون نمی کردن، در حدی که من میدونم. به همین جد است که دیدید که حتی من یکی از حرف ها این بود که شاید در ایران یه فرصت های باشه، یا اگر کسی شما رو در امریکا میتونست، چون به هر حال پاسپورت آلمانی دارید، برای چند ماهی میتونید تا بیاید. اگه کسی از دوستان و آشنایان، حالا الان هم که شاید برخی از شنوندگان شنیدن، اگر کسی فکر میکنه میتونه به شما کمکی بکنه که یه محلی فراهم کنه اینجا، اگر شما هر روز برای دکتر برید، یه دکتر ایرانی شاید بتونه کمک کنه. امید من این است که شاید کسانی باشن در این زمینه بخوان محبتی کنند و خدمتی. اگر خواستن به دفتر من تلفن کنند، بعدم اگر لازم شد من روی خط رادیو میگم که شما با من تماس بگیرید، یا اینکه شما میخواید روی خط باشید، ما به پیام ها رسیدیم، من شما تلفن شما رو بگیرم. اگر از این بابت کسی خواست کمکی بکنه یا راهی رو به نظرشون رسید، به من بگن، منم با شما تماس بگیرم.
برای
روی خط باشید، ببینم که امیدم شاید بشه کار کرد. لطفا روی خط باشید.
یه چیز بگم؟
بفرمایید.
واقعا حالت من بحرانیه، یعنی من اگر الان برم نوتفال اینجا اورژانس بستریم میکنن.
خب اون که فکر بدی نیست، من اتفاقا فکر کنم اون پیشنهاد بدی نیست.
وحشتناکه.
خب اگر قرار باشه بیمارستان بعد جایی باشه دیگه عزیز، برای آدم بیمار کجا
خواهد؟ خب منو به خاطر خودکشی توی استاسیون 33 روز نگه داشتن که قفل بود، اجازه نداشتم بیرون برم.
خب آخه وقتی خودکشی کرده
نداشتم من، ولی
خب میدونم اونو، ولی وقتی خودکشی آدم میکنه که دیگه اونا نمیتونن شما را آزاد بذارن که پاس خودکشی
کنه. نداره، همش لوگیشه، منطقیه، ولی یه روان درمانی من نداشتم. حالا هر روز فقط آس میومد، دکتر میومد ویزیت میکرد 10 دقیقه، حالتون چطوره؟ انگار که من سرماخوردگی دارم.
حالا شما حالا به هر حال این کاریست که بیش از اون شاید نمیتونستم بگم. روی خط باشید، من شاید شماره تلفن شما رو بگیرم. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس نقش رابطه جنسی و عشق رو در زندگی از روز چهارشنبه 23 اکتبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی از ساعت 7:30 بعد از ظهر آغاز خواهم کرد. این کنفرانس 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. بنابراین چهارشنبه 23 در ایرواین، نقش رابطه جنسی در و عشق در زندگی. همچنین روز سه‌شنبه 29 اکتبر از ساعت 6:00 تا 7:00 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانسی درباره نورو فیدبک، بایو فیدبک، تست تووا، ADD، ADHD برگزار میشه و آقای محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست و اگر پرسش‌های بیشتری دارید میتونید با تلفن 818-451-6666 های محمدی تماس بگیرید. و بالاخره کنفرانس با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد، از روز سه‌شنبه 19 نوامبر از ساعت 7:00 تا 10:00 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن آغاز شده و 4 هفته ادامه خواهد داشت. ورودی این کنفرانس 12 ساعته $50 خواهد بود. بنابراین از روز سه‌شنبه 19 نوامبر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد در اولمپیک کلکشن. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایی. الو.
الو سلام.
سلام. بفرمایی.
بسه شبت بخیر. من از اروپا صحبت میکنم با تون حالتون چطور آقای؟
متشکرم، مرسی عزیز.
قلوم من والا یه مشکل بزرگی دارم حقیقتش. به این حالته که من حدود 3 سال 4 سال پیش از خانمم به صورت جدا شدیم. دو تا بچه کوچیک داریم هنوز، یکیشون 13 سالشونه یکیشون 7 سالشونه. بعد در بعد از جدایی و اینا به این حالت شد که ما در رابطه یا قبل از جدایی بیتونم میگم اواخر بسلا بودر که با هم بودیم با یه آقای ما آشنا بودیم. این آقا یه آقای پیرمردی هستن ایشون و به ما کمک میکردن تو زمین مختلف که هم برگردیم مشکلاتون رو حل کنیم و هرچی اینا، همونجور که به من کمک میکردن به خانم سابقه من هم کمک میکردن ایشون و هیچ گونه رابطه چیزی به اون صورت اصلا نبودی، یعنی نقش پدره مثلا من باید.
شما چند سالتون عزیز؟ شما چند سالتون خودتون؟
من 50 سالم هم.
و همسرتون، همسر سابقتون چند سال؟
خانم سابقه هم یو من زمان 42 سالشون.
ایشون 42 سالشونه؟ 8 سال از شما کوچکترن؟ اون وقت بعد از اینکه شما چه مدتی است در اروپا هستی؟
من حدود 30 سال هست. یه مدتی در آمریکا زندگی می‌کردم. حتی یه بارم دیدمتون اون سرستانم تو آمریکا. ولی بگذاریم، حدود 30 سال هست که از ایران دور هستم و دوران کلیت هم یه دوره 3 ساله‌ای در آمریکا بودم.
حالا اونو پردن نه میخوام بینم همسرتون ایشون چه مدتی در اروپا بودند و هستند؟
ایشون حدود 22 سالی هست.
پس شما در اروپا با هم آشنا شده؟ خب وقت وقتی که شما جدا شدید بچه ها با کی زندگی میکردن؟
بیشتر وقتا با مادرش
میکردن. اون وقت بعد این آقا فکر کنید الان چند سالشونه که راجبشون شما حرف زدید؟
الان هم دمالی آقای 71 ساله شدن.
خب اون وقت بعد چه شد؟ موضوع چه هست؟
بعد این آقا در طول مدت من خیلی سعی کردم که بگم که من مخالفم که وارد اصلا قضیه شدی، اصلا من دوست نداشتم کسی یعنی یه شخص سومی وارد مسئله بشه و همه هم به سلام من رو میگویدن که تقصیر توه تو اگر من کار میکردی اون نمیامد یا فلانی و آقا میگویدن که من مجبور بودم به خاطر شیفت کاری که داشتن، کارم شیفتی بود و اینا، کسی نداشتم بچه همون نگرده رفت یه بچه ها بشه من میخواستم بمونه و ایشون میامد چه بچه ها بچه ها رفت بشه میام میبود مدرسه، یعنی این پدر بزرگ بچه ها ساله این همچان و بچه هم خیلی باش دوستش دارن و خیلی هم خوبه. مثلا که پیش اومد سال گذشته خانم سابق من دست خودکشی میزنه، به این حالت که به من تلفن میزنه میگه من دیگه دست این آقا خسته شدم نمیدونم فلان کرده بیکار کرده و تعمالی که ندارم و اینا. خلاص یعنی من اصلا اینوالو نبودم توی این قضیه. بعد من بوده اومدم خونه بچه ها رو موضوعات کردم تا بالاخره شب هرچی گشتم پیداش نکردم. بالاخره آخر شب بچه ها که خوابیده بودن رفتم روی دریاچه که یخ زده بود و اینا زمستون بود میگه بخواه پیداش کردم محلی که از میزادم باشه بالاخره آوردنش خونه با اینا به زنی خورس خورده بود که بلافت آمبولانس و کار بخش به صلاح روانی کشید و یه ده روز ایشون اونجا بودم که فقط من اجازه داشتم برم هیچ کسی رو را نمیدارم که به صلاح داره عیاز میخواد. جریان گذشت و اینا بعد دوباره با هم خوب شدن این دو نفر، همین آقای پیرمرد و این خانم سابقه. که من خانم سابقه من هم در طول مدت سعی که با یه آقای رابطه پیدا بکنه، حتی از یک کشور دیگه آوردش اینجا و من دوستم مواظب باش کار میکنیم، من که دیگه از زندگی دور هستم ولی چون که واقعا قلبا دوستش دارم، هنوز هم دوستش دارم که همه موتون صحبت میکنم، نمیخوام اتا خورتت بیفته که متاسفانه این رابطه این آقا و خانم سابقه من بیشتر از 10 روز طول نکشید و با دعوا مراسه این آقا از خونه انداختش بیرون میخوانم یه خانم سابقه که حتی این که مردم سعی کرده بود که بازم این دو نفر به هم بمونن، یعنی این خانم سابقه و هنگ زندگی و رسپوش بتونه درست بکنه. ولی متاسفانه نشد و کار به جایی کشید که الان دیگه ایشون دیپ بسیلا دیپروفن داره شدید انقوشی خود.
ببخش صداتون آهسته شد، اگه بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم عزیز. صداتون خیلی آهسته.
ببخشید ایشون الان حالت دیپ دیپروفن دارن، دکتر میرن و کار به جایی رسیده که چون که نرس هستن و کار حساسی هم دارن تو بیمارستان، بهش گفتن که دیگه باید که شما نیم وقت کار کنی و نیم وقت دیگه رو مریضی بود مثلا مریضی بزنید مثلا مریض باشید. که خب این اتوماتیک انزاد اقتصادی بهش یه رو فشار میاد و اینا، ولی خب دیگه این مثلا چیزی که مثلا قیامده مثلا حالت های مثلا خانم سابقه من قلبن شدیدن هنوز هم دلم میخواد بازم برگردم به زندگی. من خب یه سر اشتباه داشتم و واقعا هم میدونم که تقصیر فقط اون نبوده، من خیلی کارایی کردم که نباید کردم، ولی الان نمیتونم بهش عنوان اینو عنوان بکنم بهش و نمیخوام بسانی که خودش به صلاح مطمئن بشه به هم ببینید که من واقعا میتونم بگم واقعا همونه، نمی که بگم برنامه تون گوش میکردم طرف چی گفته من سیگارم رو ترک میکنم اگه با من بیه باز زندگی کنم مشروبم یا قمارم رو، نه من اینجور نگاه نمیکنم. من فکر میکنم من باید اول انجام بدم ببینه بگم واقعا برای خودم دارم میکنم، نه برای اینکه اونو بخوام به چنگ بیارم یا زندگی من دوباره به دست بیارم بعدم این کار رو بکنم. من از زندگی خودم دارم، یا آپارتمان کوچولو دارم، کار دارم یکم سختمه، دوباره شروع کردم دارم دانشگاه میرم یه دوره یک ساله کمک با بسیل و درد و بچه ها کار میکنم باش. من الان 5 ساله حالت بسیل
من متوجه شم. حالا شاید اون خیلی فرق نکنه چون من متاسفانه 4 دقیقه و نیم بیشتر وقت نرم. حالا با توجه به این مطالبی که اشاره کردید واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
پرسش من از شما اینه که آیا من چیکار بتونم بکنم که نقش این آقا رو توی داره عذبم میکنه که این نقش این آقا یه حالت شده که نقش من رو از من گرفته. شاید مثلا این نقشی نداشتم خیلی وقت رو نمیدم چه بودم فیلم من هنوز نقشی بیتونم برای بچه
هم شما بسنم. اگر حالا فکر باید همسر شما که به من اینجوری شما گفتید که گفت از دست ایشون که البته معنایی نداره دست به خودکشی زده، درسته؟
بله.
خب اگر ایشون دلش نمیخواد با این آقا رابطه داشت به شما نمیخواید مشخص و معین اگر اینجوری میخواید بگید هر نوع رابطه رو ما قطع میکنیم.
من این اجازه ندارم برای کسی تعیین تکلیف
بکنم. برای کی؟ نه با کی؟ برای کی تعیین تکلیف بکنید؟
برای خانم سابقه هم
نه با ایشون صحبت کنید نه صبر کنید از من بیام برگردم بگم من از دست یه نفر خودمو کشتم، بعد شما بگید خب میخواید تمام رابطه رو قطع کنید، بعد شما خب باید صحبت کنید موافقت ایشون رو بگیرید.
خب آخه نمیخواد این کارو بکنه چون خانم سابقه منم بیماره ناراحته الان دکتر میره.
خیلی خوب بعد
دوباره
نه آخه نه
خانم سابقه
نه ببینید
من یادت
نه صبر کنید نه من کاری به این ندارم. ایشون که ایشون این آقایی که شما راجع به صحبت کردین که دوایی ایشون نیست که شما نمیخواید دواشو ازش بگیرید، ای بس با حضور و وجود ایشونی که بیشتر باعث دردسره. پس موضوع من این نیست، موضوع اولا خواستنه. اگر همسر سابق شما دلشون میخواد با ایشون رابطه داشته باشن خب حرف شما درسته، کاری نمیتونید بکنید. اما اگر ایشون حاضر میگن که من چنین احساس خوبی راجع به این آقا ندارم، هر دوی شما اگر تصمیم بگیرید به راحتی هر دو با هم حتی یه نفر از جانب دیگری میتونید این رابطه رو برای همیشه کاملا قطع کنید و اون آقا هم که قصدش کمک به شماست روزی که ببینید کسی کمکش نمیخواد باید بره دنبال کارش، و الا اصرار این که من میخوام به شما کمک بکنم که دیگه اگر بیماری نباشه حتما یه مقدار نادانی هست. بنابراین موضوع رو روشن کنید عزیز. اینکه شما برمیگردید میگید من میخوام اول خودم رو درست کنم با سرعتون دو دقیقه بشه، شما دو تا عیبی که داشتید چی بود که همسرتون از دست شما ناراحت بود؟
من یه تیپ آدم میان که وقتی خانم من یه لیوان آب میخواست آب تو دهنش میریختم یه چیز گوشش هم آب میریختم، یعنی خفش کردم، یعنی همه چی بهش میدادم هر چی که
خواست. نه اون معنی نمیده. یکی برگرده بگه من حالا شما از دفعه دیگه ندیدین که احتیاج نرو خودتون کار بکنید. روزی که من به شما گفتم یه لیوان آب بدید دو تا لیوانم ندید بذارید هم من خودم بخورم، این که دیگه کاری نداره عزیز. یعنی شما مگر اینکه شما حرفتون این است که شما جان
من همیشه میستنج بودم، مثلا که ایشون با کسی حرف نزنه همش دستش رو دست من باشه، این چیزا رو هم داشتم.
خب آخه اون اگر شکاکی تو سوء زنی هستید که ایشون اولا با اون آقا شما رو به این دلیل در ناراحت کنه، بعد همسر شما که اصلا جدا شدن بعد رفتن با یه آقای دیگه، حالا هنوز اگر فکر کنید آدم سوء زنی و شکاکی هستید و میخواید دو مرتبه اون بازی رو شروع کنید که بهتر به هم نزدیک نشید، یعنی اصلا معنی نداره. بعدم این چیزی نیست که شما برو خودتون کار کنید. چجوری خودتون کار کنید؟ شما اگر بگید من دکتر میرم و دوا میخورم و مشکلم رو حل کردم میتونم بفهمم، ولی اگر آدم شکاک و مزنونی هستید که دو مرتبه باز بازی شروع میشه. بنابراین
خب شما
قرار حال خودتون رو خوب کنید از طریق دکتر، رو خودتون نمیتونید کار بکنید. کاری نیست که آدم رو خودش کار بکنه، آدم که رو خودش نمیتونه جراحی بکنه. اگر شما آدم شکاک و سوء ظنی هستید مثلا نمیفهمم، شما که این چیزها رو تو زندگی تجربه کردید، اگر چنین آدمی هستید خب دکتر برید، اگر واقعا تشخیصی دادند و کمکتون کردند و حالتون خوب شد خب این مسئله است. اون قسمت اولی هم پس معلومه مسئله شما داستان آب نبوده، مسئله مالکیت و کنترل بوده، همش یه ریشه داره و بنابراین اگر شما همچنان مالکیت و کنترلی دارید خب جاتون درست نیست. برای یه زنی که تا پای خودکشی رفته که حالا شما نمیتونید نسبت به اینکه با کی هستی یا نیستی بخواید شک و سوء ظن داشته باشید، وقتی هم که پایه و مایه ای نداره. علاوه اگر هم داره که حالا شما برای چی ایشون رو میخواید؟ یعنی ببینید یه مقدار مسئله نه آخه به خاطرش رو ولش کنید، برای اینکه به خاطر شما چیز خوب و خراب کردید، حالا چیز خرابی که نمیخواید به این راحتی‌ها شما خوب کنید. من پیشنهادم خدمتتون اینه که عزیز هر چه زودتر یه دکتر پیدا کنید، کمک بگیرید، خودتون ببینید واقعا توان اینو دارید که ایشون رو این گونه بپذیری یا نه. بعدم در خصوص اون آقا مسئله نیست، اگه هر دوی شما بخواید میتونید بذارید کنار، اگر اون آقا رو نمیخواید و خب گرفتارید که گرفتار. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، شما هم اگر خواستید یه وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت. متاسفم برای هی میاد شما، اگر از اول که نمیرید از شما ساعت 4 به بعد تشریف آوردید. شنگ و نجمن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.